بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحثی را که شروع کردیم تقریبا نزدیک 10 ماه هست، هنوز ادامه دارد و فکر نکنم به این زودی هم به پایان برسد. بحث صراط و سبیل در قرآن، دو کلمه ای که به خدا نسبت داده شده، یعنی راه مستقیم خدا و سبیل خدا. سبیل رو رها کردیم که در مرحله بعد به اون بپردازیم و روی صراط بحث کردیم، آیاتی که صراط رو آورده، در خودش کلمه صراط هست یا صراط مستقیم یا صراط که به خدا نسبت داده شده، صراط عزیز حمید، یعنی راه خدای عزیز حمید. اینها بحث شده و باید که مشخص بشود که چرا تأکید شده بر روی صراط مستقیم در قرآن و بیشتر تأکید من هم بر این هست که اون مباحث موضوعی در قرآن به جایی برسد که مفاهیم اون برای ما بیشتر روشن بشود که در مرحله عمل دچار نقصان یا خسران نباشیم. ما فعلا بحث کلامی میکنیم، بحث تفسیری میکنیم، ولی در راستای عمل ضعیف هستیم. اما خب این مقدم است که معرفت پیدا بکنیم، اما این معرفت به حقیقت خودش نمیرسد، به اون ریشه و اساسی که منظور نظر و اراده خداوند بوده از وضع و انزال این آیات، به اونجا نمیرسیم مگر اینکه در عمل هم آنچرا که میدانیم به منصه ظهور برسانیم و کارهای ما، رفتار ما، اخلاق ما همه حاکی از اون اعتقاد راسخ ما باشد به همین صراطی که خداوند معرفی کرده و یکی از صفاتی را که برای اون صراط تعیین کرده مستقیم هست، یعنی کوتاه‌ترین فاصله بین نقطه مبدأ و نقطه مقصد. ما باید کوتاه‌ترین فاصله رو طی بکنیم و قطعاً اون اعلام این راه و علائمی که خداوند در این راه قرار داده برای اینکه ما از راه منحرف نشویم در قرآن ذکر شده. بنابراین پیش از آنکه وارد بحث آیات صراط بشوم که ادامه بحث قبلی است، بخشی رو از خطبه 176 نهج البلاغه خدمتون عرض می کنم، ترجمه می کنم، که عنایت خاصی رو که امیرالمومنین علیه السلام به قرآن داشته به عنوان هدایتگر، به عنوان کتابی که همون صراط مستقیم را نشان میدهد. و چون که این ماه هم ماه ویژه امیرالمومنین هست، بد نیست که ذکری هم از کلمات مولا امیرالمؤمنین بشود. در میانه خطبه 176 امیرالمؤمنین خطاب می‌کند به مردم و میفرماید واعلموا ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، بدانید که این قرآن نصیحتگری است که در نصیحت خود غش و قل نمی کند، یعنی مکاری در نصیحتش نیست، فریبکاری در نصیحتش نیست. خیلی از نصیحت ها که در میان بشر جاری است به دلیل یک اغراض مادی یا یک اغراض شخصی یا یک اغراض اجتماعی صورت می گیرد، ولی قرآن این غرض ها رو ندارد. والهاد الذی لا یضل، و قرآن هدایتگری است که گمراه نمی کند. یعنی از این صراط مستقیم که مورد بحث ما هست انسان رو به گمراهی نمی برد. والمحدث الذی لا یکذب، و سخنگویی است که هرگز دروغ نمی گوید، دروغ در سخن او نیست. و ما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادت او نقصان، و با این قرآن کسی مجالست و همنشین نمی کند مگر اینکه وقتی از کنار او برمی خیزد با یک زیادتی یا یک نقصانی برمی خیزد، یعنی یه چیزی به او اضافه شده و چیزی از او کاسته شده. اینا همه اساسیات ها. این وقتی ما قرآن میخوانیم، روی قرآن نگاه میکنیم، وقتی مینشینیم و شروع میکنیم و وقتی پا میشیم و تمام میشه، باید یه چیزی به ما اضافه شده باشه و یه چیزی از ما کم شده باشه. فقط اینها رو مقایسه بکنید با کارهایی که شیعیان امیرالمومنین امروز و دیروز و پیوسته تاریخ انجام دادن، یا اصلا قرآن نخوانده‌اند یا خوانده‌اند و نه تنها چیزی بر آنها اضافه نشده، چیزی هم از آنها کم نشده، هیچ چیز اصلا نفهمیدن، اصلا چیزی نفهمیدن از قرآن. این روش بوده، در حالی که امیرالمومنین قرآن رو اینطوری تعریف میکنه. بعد از اون مقدمه که قرآن ناصح است، قرآن هادی است، قرآن محدثه و قرآن ناصحی است که قشی در نصیحتش نیست، هادی است که گمراه نمی کند و محدثی است که دروغ نمی گوید. بعد باید کسی که با او همنشین می شود وقتی بر می خیزد از کنار قرآن با یک زیادتی و یک نقصانی برخیزد. زیادتی در چی؟ زیادت فی هدن او نقصان من امن، باید که در او هدایت افزونی گرفته باشد و کوری کاسته شده باشد، نابینایی او کاسته شده باشد. و همه رنجی که بشر میبرد از اینه، یعنی از برعکس بودن اینه، در هدایت نقصان داره و در کوری زیادتی داره. ما نمیبینیم، اصلا نمیفهمیم، اصلا جهان رو، خودمون رو، دنیا رو، حیات رو، زندگی رو، تولد رو، مرگ رو، نشستن را، خفتن را، هیچ چیز رو نمیفهمیم. همینطور صبح میشه، شب میشه و ما عمر خودمون رو تباه میکنیم، در حالی که امیرالمومنین میفرماید حتما باید این اتفاق بیفته. زیادت فی هدن او نقصان من امن، باید حتما کوری انسان کم بشه و ما کوریم. یعنی واقعا هر یک از ما به عنوان مسلمان، نه، به عنوان یک بشر، یک انسان، در برابر انسانیت خودمون چه چیزی میدانیم؟ یعنی از انسانیت چی میدانیم؟ انسان چگونه که باشد با حیوان متفاوته؟ اصلا فکر کردیم با خودمون که چطور ما باید باشیم که با حیوان متفاوت باشیم؟ الان چطور زندگی میکنیم که زندگی ما با حیوانات متفاوته؟ این که ما ساختمان داریم، برق داریم، فرش داریم، آب داریم، گاز داریم، اینها نشانه انسانیت نیست، نشانه یک علمه، یک عقلانیتی است که با اون علم ما این چیزها رو درست کردیم. ولی آیا میدانیم که چگونه باید از اینها استفاده بکنیم؟ نه، حتما نمیدانیم. بنابراین زیادتی در نابینایی و کوری ما هست. ما باید به فرموده امیرالمؤمنین حتما این رو برعکس بکنیم، یعنی همیشه با قرآن باشیم و از قرآن هدایت رو افزونی ببخشیم و کوری رو کاستی ببخشیم، کم بکنیم از کوری خودمون نسبت به همه چیز، همه چیزی که در برابر ما هست. و کوری فقط با دیدن این دو چشم نیست، ما بسیاری از معنویات نابینا و کور هستیم، اونها رو نمیبینیم، درکی از اونها نداریم. وقتی درک نداریم یعنی نابینا هستیم. و اعلموا انه لیس علی احد بعد القرآن من فاقه. بدانید، باز خطاب میکنه به مردم امیرالمؤمنین، بدانید که حتما بعد از قرآن دیگر هیچ گرفتاری و تنگی بر انسان نیست. من بارها گفتم یا باید بگیم این کلام دروغه، قرآن دروغه، امیرالمؤمنین دروغ میگوید، یا باید به اینجا برسیم. اگر ما مدعی اهل قرآن بودن هستیم باید به جایی برسیم که هیچ فاقه، هیچ گرفتاری، هیچ ناراحتی، هیچ اضطرابی در ما وجود نداشته باشد. ولال احد قبل القرآن من قنا. و پیش از این هم که انسان به قرآن دسترسی پیدا بکند هیچ بی‌نیازی از چیزی نداره، یعنی همش نیازمنده، همش فقیره، همش محتاجه. این قرآنی که انسان رو بی‌نیاز میکنه، حتی در امور مادی، حتی در امور مادی هم قرآن انسان رو بی‌نیاز میکنه، جامعه رو فقر زدائی میکنه. شما یکی از دلایل گستردگی فقر در جوامع اسلامی که تمام ثروت‌ها و منابع شاید 3/4 دنیا رو در اختیار دارند ولی فقر گسترده است در میان آنها، علتش عدم تعدیل در توزیع ثروت. چرا عدم تعدیل هست؟ چرا تعادل نیست؟ برای اینکه همه میخواهند از راه‌های غیر انسانی به ثروت دسترسی پیدا بکنند. کمتر اداره ای هست که شما بتوانید یک مشکل رو درش حل بکنید بدون رشوه. رشوه یعنی چی؟ رشوه یعنی جابجایی ثروت از راه غیر انسانی، از راهی که حق طرف مقابل نیست که بگیرد و حق اون طرف نیست که بدهد، ولی هست، وجود داره. خب قرآن نهی میکنه، قرآن حرام میکنه، میگه این بنیانهای اقتصاد شما رو متلاشی میکنه، اساس روابط انسانی فی ما بین شما رو از بین میبره. پس قرآن مورد نیازه. قبل از قرآن هیچ نیازی از انسان برطرف نمیشه و بعد از قرآن هیچ نیازی از انسان به زمین نمیمانه، به جا نمیمانه. جمله رو یه بار دیگه میخوانم. وَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَ وَلَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ قِنَا فاستشفوه من ادوائكم واستعينوا به على لعوائكم. پس شما برای دردهای خودتون از قرآن طلب شفا بکنید. اینها خیلی مهمه ها. ما امروز خیلی از این شاخ به اون شاخ میپریم، مخصوصا جوانهای ما. امروز این در رو میزنیم، فردا اون در رو میزنیم، امروز توی این مکتبیم، فردا توی اون مکتبیم، امروز اروپاییم، فردا آمریکاییم، پس فردا شوروی هستیم، امروز کمونیستیم، فردا چپیم، پس فردا مسلحیم، پس فرداش اصلاحگریم، پس فرداش نمیدونم، هر روز یه چیزی هستیم. و قرآن انسان ثابت قدم با یک اخلاق ثابت و روشن درست میکنه. اون انسان، انسان نمونه، انسان برجسته، انسان متعالی، اون رو میخواد درست بکنه و مدعی است. پس شما طلب شفا بکنید برای دردهای خودتون از قرآن و از قرآن کمک بگیرید برای رفع گرفتاری های خودتون. و استعینوا به علی لعوائکم. لعوا رو به همزه می نویسن، لا وا یه همزه روی الف دوم اون لا می زنن میشه لعوا. لعوا یعنی گرفتاری. فإن فیه شفاء من اکبر الداء، زیرا در قرآن شفای بزرگترین دردها وجود دارد. و اون چیه؟ و هو الکفر و النفاق و القی و الذلال. ببینید دردهایی که امیرالمؤمنین برای جامعه میشمارد چه دردهایی است که باید از طریق توسل به قرآن اون دردها رو ما شفا بدیم. کفر، نفاق، گمراهی و انحراف از راه راست، اینها دردهای اجتماع است. فاسأل الله به، پس به واسطه قرآن فقط خدا را بخواهید، از او بخواهید. یعنی به واسطه قرآن، از قرآن یاد بگیرید که موحد باشید نه مشرک. از قرآن یاد بگیرید که فقط از خدا بخواهید. وقتی ما یاد گرفتیم که فقط از خدا طلب بکنیم و مسئلت بکنیم، از راه‌هایی که خدا تعیین کرده بروید می‌رویم تا به نتیجه برسیم. نه اینکه دست دعا بلند بکنیم و بگوییم خدا یا تو درست بکن، خدا یا تو اصلاح بکن. نه، هر بیماری که هست یک دارویی داره، یک درمانی داره، باید از همون راه انسان وارد بشه. این دردهای اجتماعی مثل کفر و نفاق و قی و زلال، اینها باید از راهی که خدا تعیین کرده مداوا بشود. به همین جهت امیرالمؤمنین میفرماید فاسأل الله به، خدا را بخواهید، بخوانید به وسیله قرآن. یعنی ببینید قرآن چه راهی رو تعیین کرده، اون خواندن خدا هست. و این مسئله رو اگر به یاد داشته باشید در مبحث دعا در قرآن من توضیح دادم که در این جزوه ها هم چاپ شده خدمتتون هست. اگر که خوندید یادتون نیست حتما دوباره بخونید، اگرم نخوندید دوباره بخونید. و توجه الیه به حبه، و با دوست داشتن قرآن توجه به خدا بکنید، روی به خدا آورید. و دوست داشتن قرآن عمل به دستورات قرآنه. ولا تسألوا به خلقه، مبادا به وسیله قرآن خلق خدا را بخوانید. و این خیلی مهمه. این نکاتی است که مخصوصا شیعه اصلا عنایتی به اون نداره. این قرآن یک ابزار دست هست، یک وسیله هست بین ارتباطات مردمی، یعنی مردم به وسیله قرآن یکدیگر را می‌خوانند. با قرآن و به وسیله قرآن نفاق می‌کنند. به وسیله قرآن بر دیگران برتری و تعالی می‌جویند. به وسیله قرآن می‌خواهند کارها و امور مادی و دنیوی خودشون را حل بکنند. و این چیزی است که ما می‌بینیم و ظاهر است. یعنی بدون اینکه ایمان حقیقی به قرآن و مفاهیم قرآنی و دستورات قرآنی داشته باشیم، قرآن را ابزار حل مشکلات کرده ایم. آقا کیان؟ آقا مثلا قاری هن. خب این میشه شغل. این به وسیله قرآن ما امور مادی و معیشتی خودمون رو حل میکنیم و قضایای دیگری که نیازی به توضیح نداره و شما میبینید که چگونه ما به وسیله قرآن مردم را یعنی خلق خدا را میخوانیم نه خدا. انه ما توجه العباد الی الله تعالی بمثله. بدانید که هیچ چیزی مثل قرآن نیست که انسان بتواند به وسیله آن روی به خدا آورد. هیچ چیز نیست. این مطالبه که اگر یک وقت ما مطرح می کنیم دقت بکنید، اولا حرف من رو دقت بکنید اگه می خواهید بازگو بکنید، این مطالب امیرالمؤمنینه، نه قرآن ها، مطالب نهج البلاغه است، مطالب امیرالمؤمنینه. امیرالمؤمنینی که میگوید هیچ ابزاری برای روی آوردن به قرآن وجود به خدا وجود ندارد، مثل قرآن هیچ وقت نمی آید دست یکی را به نام کمیل بگیرد و ببرد در پستوی خانه و به او دعای کمیل یاد بدهد و بگوید برو یواشکی بخوان و به کسی دیگه هم یاد نده. یعنی هم بخل امیرالمؤمنین، هم ترس امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین میترسه که بیاد در جامعه و دعای کمیل رو به همه یاد بده. کمیل رو میگیره میبره یه جای یواشکی این دعا رو یادش میده. بعدم امیرالمؤمنین علیاذ بالله میاد نفاق میکنه و در جامعه میگوید که هیچ ابزاری مثل قرآن برای توجه به خدا نیست. پس امیرالمومنین منافقه علیاذ بالله، دروغگوه. یه جا دعای کمیل یاد میده میگه برو این رو بخون، یه جا میگه هیچی مثل قرآن نیست. کدومش باید گرفت؟ این حرف هاست که اگر ما میگوییم که دعا در مرتبه دومه و دعا رو هر انسانی میتواند به زبان خودش بخواند، نیازی نیست که امیرالمومنین یا امام دیگری دعا تعلیم بده. اصلا وظیفه اونا نبوده. دعا یه چیز قلبیست، من میشنم با خدا صحبت میکنم، هرچی دلم میخواد میگم. اساس هدایت قرآنه. پس امیرالمومنین این کار رو نمیکنه. همین عبارت نشانه از جعل یک دعا داره. یه دعا رو ساختن، همین یک عبارت. وَعْلَمُوا أَنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ. شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، شفاعت میخواید توی قرآن. و بدانید، وَعْلَمُوا، و بدانید، تأکید امیر المؤمنین است که قرآن شفاعت کننده است که شفاعت او پذیرفته شده است. مشفعه، مشفع یعنی شفاعت پذیرفته شده، یعنی نزد خدا میگوین فلان کس یا فلان چیز شفاعتش مشفعه، یعنی خدا پذیرفته است. امیرالمؤمنین میگوید و اعلمو انه شافع مشفع. آیا امیرالمؤمنین نمیتوانست بگوید که بعد از پیامبر که برای امتش شفاعت میکند قرآن شفیعه، شافع مشفعه؟ چرا پیامبر رو رها کرده و میگوید بدانید، بدانید که قرآن شافع مشفعه؟ میتوانست بگوید که بعد از پیامبر قرآن شافع مشفعه و بعد از قرآن ائمه هدا شافع مشفعه و من؟ چرا نگفت؟ این هست که میگوین شیعه غلو کرده در مذهب خودش. قلوب غیر از اینها نیست. قلوب یعنی عبور. یادتونه یه وقتی همین اصلاح طلب هایی که با آقای خاتمی رای دادن گفتن عبور از خاتمی. حالا ما شیعه عبور از ائمه شدیم، یعنی ائمه خیلی یواشتر میرن به سمت خدا، خیلی چیزا رو نمیدونن، شفاعت رو نمیدونن، نمیدونن خودشون شفیعن. نه نمیدونستن، ما فهمیدیم، ما کشفشون کردیم. میگن ولایت فقیه یه چیز انتخابی نیست، میگن ولی فقیه تو جامعه میان مردم وجود داره، ما کشفش میکنیم. مجلس خبرگان کارش نه که ولی فقیه کشف کنه، انتخاب نمیکنه. حالا ما هم این شفاعت ائمه رو کشف کردیم، خودشون نمیدونستن. میشه قلوب؟ مگر قرآن تو همین اواخر سوره نساء قل یا اهل الکتاب لا تغلو فی دینکم، در دینتون قلوب نکنید. چون ما جلو جلو حرکت میکنیم. و من گفتم بارها میگویم، برای ثبت در تاریخ میگویم، تا زمانی که این دین، این مذهب با این خرافات در میان ما رایج است، این مملکت رشد و تعالی نخواهد داشت. عقبتر میره که جلو نمیره. یعنی تا وقتی که ما به جای پذیرفتن مسئولیت های خودمان تخریب بکنیم و بعد بگوییم خدا میبخشد، امام شفاعت میکنه، پیغمبر شفاعت میکنه، اشک که بریزیم میبخشه، اصلاح نمیشه. ما لاابالی میشیم، هر کاری دلمون میخواد میکنیم، با یه اشک هم میخوایم اصلاح بکنیم. یعنی میخوایم خرابکاری های خودمون رو رفع و رجوع بکنیم. کجا؟ پیش خدا. اینجا که هرچی میخواد خراب باشه. نمیشه. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، همه شما چوپانید، همه شما مراعات کننده اید، همه شما باید مواظب جامعه خودتون باشید و همه شما نزد خدا مورد بازخواست و سؤال قرار میگیرید از زیر دستان خودتون و کسانی که به شما توجه داشتن. پس باید کمر همت ببنده و اون دین حقیقی و واقعی که از طرف خدا آمده و ادعایش اینه، ادعایش اینه که این کتاب ناصح است. چه ناصحی؟ الذی لا یقش، قش نمی کند. این کتاب محدث است. چه محدثی؟ لا یکذب. این کتاب هادی است. چه هدایتگری؟ لا یوزل، گمراه نمی کنه. آیا می توانیم ما به این جامعه بگوییم که این جامعه قرآنی است، مسلمانه؟ این جامعه گمراهه. چه چیزی سر جای خودش هست؟ شما در تمام این نظامات اجتماعی ما بگویید یک چیزی که سر جای خودش قرار گرفته باشه، نشون بده. یک انسان کار و مسئولیت خودش رو انجام بده نیست؟ اگر هم باشه، حالا به طور تصادفی یک انسانی همینطوری در یک جایی قرار گرفت که این کار کار اونه، اونقدر اذیت و آزارش میکنه که از اونجا بره بیرون، بره یک کار دیگه بکنه. پس این جامعه گمراهه. یعنی هیچ کس، هیچ چیز در جایگاه اصلی و واقعی خودش قرار نداره و قرآن آمده انسانها را و اشیا را و ماده را و معنا را، همه چیز رو در جایگاه خودش قرار بده. و دیگر بعد از شافع مشفع بودن قرآن میگوید که و قائل مصدق، و این قرآن گوینده ایست که هر چه بگوید مورد تصدیق هست، همه قبول میکنند. و انه من شفع له القرآن یوم القیامت شفع فیه، و بدانید که هر کسی را که قرآن در روز قیامت برای او شفاعت بکند، حتما شفاعت قرآن پذیرفته شده است. یعنی قرآن چی بگه؟ یعنی قرآن بگوید که زبان تکوینی ها، تو جلد اول آدم خوندید زبان تکوین، تو بخش دوم روح گفتار، قرآن حرف نمیزنه، تکوینن زبان حال قرآن این است که خداوندا این بنده من با این اعمالی که در پیشگاه تو ایستاده و تو مهر تأیید بر اعمال او زده ای، علتش این است که تابع من بوده است. این قرآن شهادت میده. و شفاعت میکنه. قرآن نمیگه بله این بنده منو میخوند، از اون من میخوند و یه ماه رمضانم 30 جزو تمام کرد و بس قرآن رو گذاشت کنار رو گفت خب این ماه دیگه ثوابشو بردیم. خیلی هم بعضی ها جلو میزنن از ماه، مثلا 27 قرآنشو ختم میکنه، بعد یه منتی سر خدا میذاری که خدای من جلو بودم، 2 روز 3 روز از ماه جلو بودم، خیلی مهمم. نه این نه، عملا وقتی نامه اعمال باز میشه همون نامه ایست که قرآن نمونش اونجا زده. میبینید توی ادارات میرید یه کپی میزنن به دیوار، میگن اگه مثلا فلان چیز رو میخوای مثل این فرم بنویسی، قیامت رو اینطوری تجسم بکنید که قرآن یه فرم میشه اونجا، بعد نامه اعمال رو میذارن روی اون، میگن نه این تطبیق نداره. برد. وقتی تطبیق پیدا کرد قرآن هم تأیید میکنه، اون وقت میگه که بعد هر کسی را که قرآن برای او شفاعت بکند من شفع له القرآن یوم القیامه شفع فیه، شفاعتش پذیرفته شده است. و من محل به القرآن یوم القیامه صدق علیه، و کسی را که قرآن در روز قیامت فرو گذارد و به او کم محلی بکنه، رهاش بکنه، صدق علیه، یعنی بر ضد او گواهی داده می شود که این اهل قرآن نبوده است، قرآن با او فاصله می گیره. یه همچه امامی، این حرف های ما ایناست، باز تأکید می کنن، یه همچه امامی آیا می آید بگوید اگر تو 1000 تا انا انزلنا بخونی اینقدر ثواب میبری؟ میاد؟ میاد بگه؟ اگه فلان مسجد بری، فلان زیارتگاه بری، اینقدر حج بری، اونقدر عمره بری، اینقدر ثواب میبری؟ یه همچه امامی میاد این ثواب رو بگه؟ اگر ما 12 امام رو پذیرفتیم به عنوان ائمه هدا، اسمشون هست ائمه هدا، یعنی امامان هدایتگر، آیا بر اساس قرآن هدایت میکنن یا بر اساس اینکه این نماز اینقدر ثواب داره اون نماز اینقدر ثواب داره، اگر کسی نمازشو نخون بعد پول بدید براش بخونن اینا ثواب داره؟ یعنی مسئولیت اون شخص رو مرتفع میکنه، خودش مسئول بوده نماز بخونه، نخونده نخونده مجازات هم میشه. مجازاتش هم این نیست که خدا به او بگوید که تو نماز نخوندی اینطور، نه، چون نماز نخوندی من را به خالقیت عبادت نکردی، من را به قاهریت عبادت نکردی، من را به محیطون علی کل شیء عبادت نکردی، من را به ولا یحیطون به علمه، یعنی به علم او هیچ کس احاطه پیدا نمی‌کنه، من شیء الا به ما شاء، مگر اینکه اون چیزهایی رو که خدا خواسته. آیا خدا رو اینطوری ما عبادت میکنیم که علم خدا محیط بر همه چیزه، اراده خدا غالب بر همه چیزه؟ خب پس امیرالمومنین قرآن رو اینطور میشناسد و معرفی میکنه. فانه ينادي مناد يوم القيامه، پس جز این نیست. حالا اونا که عربی خوندن انه انه فانه فانه اینا رو تفاوتاش رو میدونن، تاکید و نتیجه گیری فانه ينادي مناد يوم القيامه، پس در روز قیامت یک ندادهنده ای ندا می دهد که چی؟ علا، این ندای روز قیامت ها، روز قیامت هر کسی این ندا را می شنود، علا ان کل حارث مبتلا فی حرسه و عاقبت عمله. آگاه باشید که هر کشت کننده‌ای اسیر و گرفتار و مورد آزمون است در کشت خود، یعنی هر چرا که کشته است درو می‌کند. آگاه باشید و مبتلا به عاقبت عمل خیش است، نه حرف خیش، مبتلا به عاقبت عمل خیش است. غیر حرست القرآن، غیر از اونهایی که کشتشون قرآن بوده، قرآن رو کشت کردن. چطور؟ یعنی وقتی که قرآن میگوید که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اینو میکاره، اینو به عنوان یک دانه میکارد که ای اهل ایمان تقوای شایسته مقام ربوبیت را پیشه بکنید و مبادا از دنیا بروید جز این که تسلیم امر خدا باشید. وقت جز این از دنیا نرید، این فرمان الهیست. یا ایها الذین آمنوا، خود خدا داره دستور میده که اینطوری باشید. و بعد واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، اینم یک کشته، یه دانه میکارد در اتحاد، در اعتصام به حبل الهی. باز دانه دیگر، وذکروا نعمت الله علیکم، اینم یه دانه است که به یاد داشته باشید نعمت خدا را بر خودتون. اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، شما همه با هم دشمن بودید، این کتاب آمد میان دلهای شما رو تألیف کرد. حالا دلهای ما واقعا اینطوریه؟ دلهای ما مؤلف به تألیف قرآنه، با هم الفت قرآنی داریم. دو نفر، من برام کافیه، دو نفر الان از میان این جمع پاشید بگید ما دو نفر تألیف قرآنی داریم، دلهامون قرآنی به هم ربط داره، به هم پیوسته است. حتی یه زن و شوهر باشید. خیلی سخته، خیلی سخت. باید بریم کار بکنیم. عقبیم، اون چیزی که قرآن میخواد اینه. این حرص قرآنی است، این حرص قرآنی است. فکونو من حرستهی و اتباعه، امر میکنه امیرالمومنین، پس باشید شما از کشتکاران قرآن و پیروان قرآن، اتباعه. واستدلوه علی ربکم، و راهی را که به سمت پروردگارتان در پیش میگیرید قرآن رو دلیل و راهنمای خود قرار بدید. از او راه رو بپرسید، بگید قرآن عزیز راه به سمت خدا از کدام طرفه، تا اون به شما نشون بده. و استدلوه، از او استدلال بخواهید، یعنی راهنما، دلیل. دلیل میدونید یعنی کسی که وامیسه اونجا، مثلا همین چیزا رو دیدید، دفترچه‌های راهنمای شهرها رو دیدید، الان برید کشورهای عربی همین کتابچه‌های شهر رو میدن، روش نوشته دلیل المدینه، یعنی راهنمای شهر، بهش میگن دلیل. میگه فاستدلوه، یعنی این قرآن اون دلیله، اون کتابچه راهنمای شما اینه، از او بخواهید که راه به سمت خدا. بحثمون صراطه ها، ببین دقیقاً امیرالمومنین روی صراط داره بحث میکنه. واستنسحوه علی انفسکم، و از قرآن برای خودتان نصیحت بخواهید. ببینید قرآن چگونه شما رو نصیحت میکنه، از قرآن بخواهید. و تهمو علیه آراءکم، و در برابر قرآن اون رأی خودتون رو متهم کنید. یعنی اگر شما یک رأی دارید و قرآن رأی مخالف شما را دارد، رأی خودتون رو متهم بکنید و رأی قرآن رو بپذیرید. ما این کارا رو نمی کنیم. یه مثال بزنم. قرآن میگوید که و انکه هل ایاما من کن و صالحین من عبادکم و امائکم. شما در ازدواج فقط صلاحیت رو در نظر بگیرید، صلاحیت میخواد اینها اماع باشن، میخواد عباد باشن، میخواد کلفت باشه، میخواد نوکر باشه، صلاحیت اخلاقی داشته باشه، مؤمن باشه، اونو پیداش بکن. حالا شما یه ازدواج رو اینطوری من نشون بده تو کشورهای اسلامی ها بگردید، یه ازدواج رو اینطوری نشون بدید که هیچ صلاحیت دیگری در نظر نباشه. یکی از این چیزهایی که امروز هست اختلاف سنه. اختلاف سن خودش مانع میشه از ازدواج‌های خیلی خوب. یعنی مثلا فرض بگیرید یکی یه خانمی پزشکه، یا آقایی هم مثلا دکترای مهندسی یا نمیدونم فیزیک داره، چون اتفاقا اخیر بود و به همین شکل هم بود و به من مراجعه کردن و چیزشون هم همین بود. یعنی خانم 5 سال بزرگتر از آقا بود، هم دیگر هم دوست داشتن، خانواده‌هاشون مخالفت کردن، منم گفتم من نمیتونم کاری بکنم. اما پیامبر با اختلاف 15 سال سن ازدواج کرد، ایمان، الگو ساخت، الگوی قرآنی ساخت، الگوی الهی ساخت. حالا این سن هیچ، باشه اینو مراعات کنی، خیلی چیزهای دیگه هست که ما دنبالشیم. پس ما استدلال به قرآن نمی کنیم، یعنی قرآن رو دلیل و راهنمای خودمون قرار نمی دیم. فکر می کنیم مسلمانیم، ولی وقتی بیاید توی متن و بگید توی همین یک کار ما می خواهیم تصمیم بگیریم ازدواج همون اسلامی باشه، همین یکی، بمیش کار میکنیم؟ نمیتونیم، نمیتونیم و نمیکنیم. بعد امیرالمؤمنین میفرماید که این در وتهمو علیه آراءکم بودا، یعنی رأی خودمون رو در برابر رأی قرآن بشکنیم، بگیم رأی قرآن ترجیح داره. واستقشوا فیه اهواءکم، و اون خواستها و هواهای نفسانی خودتون رو در برابر قرآن مقشوش بکنید. این هوای نفس منه، اون قرآنه. بعد امیرالمؤمنین توصیه میکنه العمل، العمل، پشت سر دوبار تکرار میکنه عمل بکنه. ثم نهایه ان نهایه، بعد از اینکه عمل کردید پایان رو در نظر بگیرید، به کجا دارید میرید؟ توی صراط مستقیم حرکت بکنید. ان نهایه، ان نهایه، ول استقامه، الاستقامه، این راه استواری و استواری دارد، میخواهد استقامت، میخواهد پایداری، میخواهد. سخته. اگه یادتون باشه همینجا در یکی از نمازهای جمعه سوره بلد رو برای شما تفسیر کردم و در اونجا خدمتون عرض کردم که این راه، راه عبور از عقبه است، راه عبور از گردنه است. هر کار مهمی همینطوره. ثم صبر، از صبر، این را صبر و شکیبایی هم لازم داره. امروز ما میایم ایمان میاریم، فردا 2 رکعت نماز میخوانیم، پس فردا 1 آیه یا 1 سوره قرآن رو میخوانیم و بعد از خدا طلبکاریم که خدا پس چی شد؟ نایمد که. ول ورع، الورع، پارسایی، پارسایی. پس شما در این راه نیاز دارید به عمل و در نظر گرفتن نهایت و پایان و استقامت و صبر و ورع. اینا که امیرالمومنین هر یکیش رو دوتا دوتا اعلام میکنه. خب چند دقیقه دیگه مونده، من یک آیه بخوانم تا اون بحثمون رو هم ادامه داده باشم. البته این بحثم جزء همون. یکی از چیزهایی که مانع پیشرفت ما یا مانع توسل ما به قرآن هست، یا مانع این هست که عبادات ما اساساً درست از آب در بیاد و نتیجه خوبی رو داشته باشه، این هست که ما تابع هوای نفس می شویم، که در بخشی از اون این هوای نفس رو قرآن شیطان خوانده است. میگه شیطان در آیه 60 سوره نساء میگوید که الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا. ببینید اینجا اراده شیطان رو مطرح میکنه. ای پیامبر، آیا نمیبینی کسانی را که گمان میکنند که آنها ایمان آورده اند به آنچه که بر تو نازل شده است؟ به آنچه که بر تو نازل شده و اینها میخواهند که تحاکم یعنی داوری خودشون رو نزد طاغوت ببرند، در حالی که به آنها امر شده است که به طاغوت کافر بشوند. طاغوت یعنی هر طغیانی، هر چیزی که در برابر امر خدا طغیان میکند، این رو بهش میگن طاغوت. بنابراین تحاکم به طاغوت رو خدا منع کرده، یعنی اینکه داوری رو انسان از طغیان بخواهد، داوری رو باید از هدایت بخواهد، از تبعیت از امر خدا بخواهد، یعنی از کسانی بخواهد که تابع امر خدا هستند. پس شیطان میخواهد که اینها رو گمراه بکنه و به گمراهی بعید هم آنها رو ببره. بنابراین اراده شیطان، یعنی اراده هوای نفس در انسان، مانع از این میشود که انسان اتخاذ صراط مستقیم بکنه و در راه راست حرکت بکنه. دعا میکنم. آمین بگویید. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقض عنا ديوننا،
آمین.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين،
آمین.
اللهم اشف كل مريض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناك،
آمین.
اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك،
آمین.
اللهم اقض عنا الدين.